نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد.
در گلستان نبوت
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمندی که این هفته هم برنامه در گلستان نبوت را برای شنیدن انتخاب کردین. فرا رسیدن عید سعید قربان را خدمتتان تبریک و شاد باش عرض می کنیم. در این برنامه هم مثل هفته‌ای گذشته با این بخش ها در خدمتتان هستیم. محمد پیام آور رحمت. یک سوره مهربانی. و یک جرعه عشق. دوستان عزیز، در اولین بخش از برنامه این هفته از تلاش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در راستای اعتقاد انسانها به امر نبوت با شما صحبت میکنیم. پس یار و همراه ما باشید در بخش محمد پیام آور رحمت. همراهان عزیز، بدون شک هر رهبری که بخواهد تحولی در جامعه ایجاد کند، در آغاز باید این تحول در درون و اعماق وجود او شکل بگیرد تا بتواند در عمل تحول آفرین باشد. خدای بزرگ برای آنکه پایبندی عملی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را به پیام‌های ملکوتی وحی نشان دهد، این گونه سخن می‌گوید:
بگو من فقط آنچه را که از پروردگارم به من وحی می‌شود پیروی می‌کنم.
دوستان همراه، سوال اساسی و مهمی که همواره در ذهن انسانها خطور می‌کند این است که هدف از رسالت انبیا چیست؟ پاسخی که بعد این پرسش میتوان داد آن است که انسانها گذشته از حیات مادی و فیزیکی دارای حیات معنوی و انسانی هستند و اگر انسان به این بُعد از زندگی روی آورد، جامعه با امنیت، دوستی، عدالت و صلح عجین میشود. در عصر جاهلیت پیش از اسلام، فساد و تباهی، جنگ و خونریزی، جهل و ناآگاهی، فقر و فلاکت، شرک و بت‌پرستی در تمام زوایای جامعه به وضوح دیده می‌شد و هیچ نشانی از حیات انسانی در آن وجود نداشت. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در چنین هنگامه و فضایی به تجدید حیات اخلاقی و انسانی جامعه پرداخت تا با تغییر نگرش‌ها در گرایش‌های جامعه تحولی بنیادین ایجاد کند و آنان را از باطلاق مادیت‌گرایی نجات دهد و روح حیات معنوی را در پیکر بی جان آنان بدمد. قرآن کریم در این راستا در آیه 24 سوره انفال می فرماید:
ای کسانی که ایمان آورده اید، دعوت خدا و پیامبر را اجابت کنید هنگامی که شما را به سوی چیزی می خواند که شما را حیات می بخشد، و بدانید خداوند میان انسان و قلب او حایل می شود و همه شما در قیامت نزد او گردآوری می شوید.
عزیزان شنونده، گام مهم دیگری که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای تجدید حیات جامعه برداشت، اقدام به تزکیه جانها بود. زیرا زمانی که روح انسانها از زنگارهای شرک و کفر و نفاق پاک شود و آلودگیها و انحطاط اخلاقی و انسانی از وجود او زدوده گردد، زمینه رشد و بالندگی جامعه فراهم می شود. چون این اقدام تحول آفرینی در فرهنگ اسلامی تزکیه نامیده می شود. ولی لازمه یه تداوم این تحولان است که انسان‌ها به آگاهی‌های عمیق و حکمت‌آموز دست پیدا کنند تا در پرتو آن قدر حیات معنوی و ارزش‌های بلند اخلاقی و انسانی را بدانند و بار دیگر به انحطاط کشیده نشوند. خداوند عظیم در آیه 164 سوره آل عمران در ترسیم سیره رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید:
خداوند بر مؤمنان منت نهاد هنگامی که در میان آنها پیامبری از خودشان برانگیخت که آیات او را بر آنها بخواند و آنها را پاک کند و کتاب و حکمت بیاموزد، و البته پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند.
دوستان عزیز، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای آنکه نشان دهد راهی را که او به فرمان الهی انتخاب کرد راه انبیای گذشته است و همان اهدافی را پی می‌گیرد که آنان در پیش گرفتند، بعد تصدیق رسالت و کتب آسمانی آنها می‌پردازد و از پیروان خود می‌خواهد که به پیامبران گذشته و کتاب‌های نازل شده بر آنان ایمان آورند و میان آنان تفاوتی قائل نشوند. در حقیقت این مقوله یکی از ویژگی‌های برجسته و خاص مسلمانان است که بدون هیچ گونه تعصبی به پیامبران ادیان آسمانی همانند حضرت ابراهیم، حضرت موسی و حضرت عیسی علیهم السلام و کتب آسمانی آنان ایمان دارند. هرچند نقدهای آگاهانه ای نسبت به تحریفات صورت گرفته در تورات و انجیل ارائه می‌دهند، ولی هیچگاه به ساحت مقدس انبیا اهانت روا نمی‌دارند. در حالی که نه تنها نشانی از این دیدگاه در میان برخی از پیروان آیین یهودیت و مسیحیت دیده نمی شود، بلکه مسلمانان در طول تاریخ شاهد جسارت‌های فراوانی به ساحت مقدس قرآن و پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بوده و هستند. نکته جالب توجه آن است که خدای بزرگ می فرماید: ما پیشاپیش از پیامبران گذشته و امت‌های آنان عهد و پیمان گرفته بودیم که وقتی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بعثت خود را اعلام می کند و او ایمان آورند و یاریش نمایند و آنان پیش از این میثاق را پذیرفتند و به آن گواهی دادند. عزیزان شنونده، بزرگترین و محکمترین تضمینی که میتواند پیروان تمام ادیان و جامعه بشری را به تعهدات اعتقادی، اخلاقی، فردی و اجتماعی آنان پایبند نگه دارد، اعتقاد به اصل معاد است. این اصل نیز از اصول مشترک پیامبران بود. اگر انسانها این واقعیت را بپذیرند که پس از مرگ جهان دیگری وجود دارد و در دادگاه عدل الهی همه باید پاسخگوی تمام رفتارهای پنهان و آشکار خود باشند، بدون تردید دقت نظر بیشتری در اعمال خود خواهند داشت. عده‌ای به غلط تصور می‌کنند مرگ نقطه پایان زندگی است، در حالی که مرگ ادامه زندگی دنیوی است. انسان با مرگ نابود نمی‌شود، بلکه حیات جدیدی را آغاز می‌کند. بنابراین عدل الهی ایجاب می‌کند که قیامتی در کار باشد، چون این جهان با محدودیت‌هایی که دارد نمی‌تواند جایگاه مناسبی برای پاداش و کیفر حقیقی نیکوکاران و ستم پیشگان باشد. از همه شما عزیزانی که همچنان شنونده برنامه در گلستان نبوت هستید بی نهایت سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین فضیحی غزنوی باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در دنیا امکان گریز از کیفر اعمال وجود دارد و انسان می تواند با ترفند و زدوبندهای گوناگون و یا به دلیل داشتن موقعیت‌های برجسته از چنگال عدالت فرار کند، ولی فردای قیامت که همه در پیشگاه الهی حضور می یابند، به فرمان الهی زمان و مکان و اعضا و جوارح انسان زبان به سخن باز می کنند و علیه انسان شهادت می دهند. اگر انسان دارای چنین چشمنداز و اعتقادی باشد، براحتی دست به ارتکاب گناه نمی زند و حقوق دیگران را پایمال نمی کند و برای چند صباح زندگی کردن تمام ارزش‌های الهی انسانی را نادیده نمی گیرد. از همین رو رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم همچون سایر انبیای الهی از سوی جامعه بشری را به اصل خدا باوری فرا خواندن و از سوی دیگر اعتقاد به معاد را اصل انکار ناپذیر و منطقی و اصولی معرفی کردند، تا انسان یقین پیدا نماید که اگر در این جهان خدا را فراموش کند، ولی باید بداند که در آن جهان در برابر انحراف ها و کجی ها کیفر سختی در پیش رو دارد و در مقابل نیکی ها آینده درخشان و آرام بخشی در انتظار اوست. رسول گرامی اسلام برای آن که نشان دهد در فردای قیامت رابطه های خیشاوندی، نژادی، قومی و هر گونه نسبت دیگر جایگاهی ندارند و فقط اعمال ما نجات بخش ما خواهد بود، پس از فتح مکه بر فراز تپه صفا رفت و بانگ برآورد: ای پسران هاشم، ای پسران عبدالمطلب، من فرستاده خدا به سوی شما هستم و دلسوز شما می باشم. نگویید محمد از ماست، به خدا دوستان من از میان شما تنها پرهیزکاران می باشند و بس. مبادا فردای قیامت در حال وارد صحرای محشر شوید که فقط محصول از دستاوردهای دنیایی را به همراه داشته باشید و دیگران ذخیره های آخرتی را. آگاه باشید هیچ بهانه و عذر میان خود و شما و یا بین شما و خدا باقی نگذاشتم و برای من و شما تنها چیزی که نجات بخش است اعمال ما خواهد بود. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
بله دوستان عزیز، صحبت‌های کارشناس برنامه حاج آقا فصیحی غزنوی بود که به اتفاق شما شنیدیم. ما همچنان از مشهد مقدس رادیو دری جمهوری اسلامی ایران و با برنامه در گلستان نبوت در خدمتتان هستیم. لطفاً همچنان با ما یار و همراه باشید.
باطن زادمی و جن کیست، مجاور کیست، مسافر نیست، تن آسان هستی از آنسان، بلکه جز انسان نیست مجاور، باز به جز من چون می روشن کرده که دردن، قطع ره سرگه به جوارم، گاه سوارم بین به ایارم نیست مزمن.
اول
نداند احمد امجد، سایه ندارد طیب طاهر، خصف نبیند ماه محمد، کسف ندارد مهر مظاهر، مهر مظاهر، مهر مظاهر. حضرت باران زمزم یارم، ماه دل دارم سلطان ما، میر ایاران کرده در فاران، کعبه را یاران سامان ما، ساقی ای ساقی کن می باقی در جام ما، زهر غم را شه کن به مشتاقی در کام ما.
اول
دوستان عزیز، ممنونیم از این که همچنان شنونده برنامه در گلستان نبوت هستید. در این لحظه بخش بعدی برنامه را تقدیمتان میکنیم، بخش یک سوره مهربانی. ابو نعیم خاطرات خوشی از دوران کودکی خود به یاد دارد. دوران کودکی او مصادف با سالهای اول هجرت پیامبر از مکه به مدینه بود. ابو نعیم گهگاه برای فرزندش از آن سالهای خوش خاطراتی را بازگو می کرد. او آن روزی که برای اولین بار دست نوازش پیامبر را بر سرش احساس کرد هیچگاه از یاد نمی برد. آن روز کوچه های با صفای شهر مدینه از غوغا و هیجان کودکان پر بود. آنها شادمان از این سو به آن سو می دویدند و صدای خندهشان سرود زندگی را در شهر پراکنده می ساخت. در میان همهمه بچه ها صدای زنگ شتران کاروانی از دور به گوش رسید. آن روز قرار بود که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و جمعی از یارانش از سفر بازگردند. ابو نعیم که در آن زمان کودکی بیش نبود میگوید با نزدیک شدن کاروان پیامبر به مدینه دست از بازی برداشتیم و همه مشتاقانه منتظر ورود پیامبر به شهر شدیم. عجیب بود که هیچ چیز ما را از دنیای بازی و تفرج جدا نمی کرد مگر دیدار چهره مبارک و خندان پیامبر اسلام. همین که نگاه ما به سیمای پرمهر او افتاد همگی به سویش شتافتیم. پیامبر به خاطر ما ایستاد و به یاران خیش دستور داد تا راه را برای من باز کنند.
بعضی از دوستان من خود را در آغوش پیامبر انداختند. عده‌ای نیز با شادی و شیطنت دوست داشتند که بر شانه‌های پیامبر بیستند. یاران پیامبر سعی کردند که آنان را از این کار باز دارند. اما پیامبر مانع شد و خود با صبر و مهربانی کودکان را در آغوش فشرد. من نیز مانند سایر کودکان لحظه شماری می کردم تا خود را به نزدیک پیامبر برسانم. اما خجالت می کشیدم و در گوشه ایستاده و بقیه را نگاه می کردم. در همین هنگام چشم پیامبر به من افتاد. تبسمی شیرین کرد و به سوی من آمد. همین که نزدیکتر شد دستان خیش را به نشانه محبت گشود و من قدم به قدم به پیامبر نزدیک شدم. محمد صلی الله علیه و آله و سلم مرا در آغوش گرفت، بوسید و دست نوازش بر سرم کشید. من غرق در شادی و نشاط عجیبی شدم. هیچگاه خاطری شیرین حضور در کنار پیامبر را از یاد نمی برم. ای کاش که آن روزها دوباره باز می گشت. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله.
همراهان عزیز، در این بخش از برنامه در گلستان نبوت یک جرعه عشق تقدیمتان می شود. دوستان عزیز، به هر میزان که انسان خواهان امیال نفسانی باشد، به همان اندازه هم از نیروی عقل و اراده اش فاصله می گیرد. آدمی به دلیل افراط در هواپرستی سست اراده و بی اختیار می شود و همه ی فضایل انسانی را از دست می دهد. از نظر اسلام، منشأ همه گناهان پیروی بیچون و چرا از هوای نفس است و پرهیزگار کسی است که از دام هوا و هوس رهیده باشد. پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هوس گریزان را از شجاعان امت خیش می شمارند و می فرمایند شجاع ترین مردم کسی است که بر خواسته های نفسانی خیش چیره شود. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته در گلستان نبوت رسیدیم. تا هفته آینده و تقدیم برنامه دیگر، شما را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. یار و نگهدارتان باشد آن بی همتایی که بهترین حفیظ بندگان با ایمانش هست.